بسم الله الرحمن الرحيم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 34 فی کیفیت تجدد الاحوال و الاثار علی اهل الجنت و النار. بعد از بیان احکام مختصه هر یک از جنت و نار و احکام مشترک بین جنت و نار پرداختم. در این فصول اخیر هم درجات اهل جنت را و هم درکات اهل نار را بیان کردم، چین که هم شجره طوبی را بیان کردم و هم شجره زقوم را. و در فصل 34 که آخرین فصل مبحث معاد اسفار است، کیفیت تجدد احوال اهل جنت و همچنین کیفیت تجدد احوال اهل نار رو بیان میکنم. قهرن بحث در این فصل 34 مانند فصول گذشته در دو مقام خواهد بود. مقام اول بیان کیفیت تجدد احوال اهل نار است. فرمان به این که در این که جهنم یکسان نیست حرفی در اون نیست، در این که جهنمیان یکسان نیستند حرفی در اونها نیست، زیرا صادق مصدق خبر داد فرمود کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیره. پس یک تحولی در جهنم هست، چون که در بهشت هم تحول هست که هرچه بهشتیان طلب کنن برای اونها حاصل هست. تجدد در جنت با تجدد در نار یکسان نیست، زیرا وقتی یکسان خواهد بود که درجه وجودی بهشت و جهنم یکی باشد، ولی اگر درجه وجودی بهشت بالاست و درکه جهنم پایین هست و جهنم به عالم طبیعت نزدیک است، چون باطن طبیعت است، باطن تعلق به دنیاست، برخلاف بهشت که باطن فضیلت است و باطن اعمال الهی است و باطن نجات از دنیاست و باطن ترک تعلق به دنیاست، پس درجات وجودی جنت و نار یکسان نیست. قهرن حکمشونم از این جهت یکسان نخواهد. پس تجدد احوالی که برای نار و اهل نار هست همانند تجدد احوالی که برای جنت و اهل جنت هست نیست. تجدد احوال نار و احوال اهل نار به این است که چون حالاتشون در دنیا یک نواخت نبود و دنیا اصولا سیال و متغیر است، همین معنا در جهنم ظهور می کند. معاصی گوناگونی که انسان مبتلا شد باعث می شود که در حالات گوناگون این پوست ها می سوزد، دوباره می روید تا اینکه انسان عذاب را بچشد. تقریبا شبیه حالت دنیاست. و برای اینکه این تحول و این تبدل دائمی باشد، یه حرکت دوری باید تصویر کرد، نه حرکت مستقیم، چون حرکت مستقیم با ابدیت سازگار نیست، اما حرکت دوری با ابدیت سازگار است. لذا فرمود به این که کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیره. اونا در همون محور خاص دور میزنن، نه اینکه سیر عمودی داشته باشن و تحول بالاستقامه. و اما تحولی که برای اهل بهشت است نظیر تحولی است که برای انسان در صور نفسانیه است. انسان صور نفسانیه ای را احداث و انشاء میکند که یکی پس از دیگری ظهور و خفا دارد، نه وجود و عدم. و این صور نفسانیه چون ماده ندارد، به فاعل و غایت متکی است، تبعات ماده را هم ندارد، یعنی خستگی ندارد، رنج و ملال ندارد. انسان مرتب چه در خواب چه در بیداری در تمام لحظات عمر در همون صفحه نفس مشغول انشاء صور است، ولی هرگز احساس خستگی نمی کند. هیچ انسانی در هیچ حالی چه در خواب و چه در بیداری آرام نیست، مرتب دارد صورت می سازد. چون قوه واهمه از پیروزی لذت می برد، مرتب دارد اگر انسان صالح است به عنوان فستبق الخیرات یا سابقو یا سارو الی مغفرتن دارد صورهای خوب می سازد که من در این فضائل از دیگران جلوتر باشم. و اگر انسان تبهکار است که واهمه او مرتب دارد در مسائل تکاثر امثال زارک صورت می سازد که ان تکون امتون هی اربا من امت. و اگر نوسال است و جوان است و به فکر فضیلت و رزیلت نیست و سرگرم لهو و لعب است، مرتب واهمه او دارد میدان مسابقه و میدان بازی و امثال زاله ترسیم میکند و خود را برنده این میدان مسابقه معرفی میکند. دائما واهمه سرگرم این کار است، چه در خواب چه در بیداری. یک لحظه ای نیست که واهمه آرام بگیرد، اما هرگز خسته نمیشود، چون خستگی از آن تزاحم هست و تزاحم مال ماده است و جایی که ماده ندارد تزاحمی نیست و تم تزاحم نبود خستگی نیست. لذا در بهشت انسان احساس خستگی نمی کند. لا یمسهم فیها نصب و لا یمسهم فیها لغوب. درک این معنا که چطور انسان برای ابد در یک جا بماند و خسته نشود با درک مادی سازگار نیست. احیانا سوال می شود که مثلا اهل بهشت بعد از یه مدتی که لذایذ بهشت را مشاهده کردند و گذراندند دیگر بهشت برای آنها تازگی ندارد، اینا چه می کنند؟ اینا خسته می شوند از موندن. مرتب انسان باشد یه جا، مرتب غذا بخورد، مرتب هر میوه خواسته باشد بخورد، بالاخره چه کار کند اونجا؟ حالا یک سال، دو سال، یک میلیون سال، صد میلیون سال، آخه تا کی انسان اینجور بماند؟ و قهرن از زندگی یک نواد خسته می شود. این سوال که بهشتیان خسته می شوند و برای رفع خستگی چه می کنند در قرآن کریم طرح شد که اونها خسته نمی شوند تا برای رفع خستگی دست به کاری بزنند، چون نشأه خستگی نیست. یک وقت می فرماد به این که بهشتی ها کار بد نمی کنند، یک وقت می فرماد در بهشت جای بدی نیست، یه وقت هم میفرماد بهشتی ها خسته نمی شوند، یه وقت هم لازمه بیانات خدای سبحان این است که در بهشت خستگی نیست، اصلا داریست که در او لغو و تعصیم نیست، لا لغو فیها ولا تعصیم. قهرن بدی نیست، بد هم در اونجا راه ندارد، خستگی هم در اونجا راه ندارد. نه اینکه خسته می شوند برای رفع خستگی دست به کار جدید می زنند. ثبات خستگی ندارد چون ماده ندارد، رنج و تعب هم ندارد. نشانش آن است که انسان در تمام مدت عمر مرتب مشغول کار و کوشش است در صفحه نفس و هرگز احساس ملال و خستگی نمی کند. اگر همین صحیفه نفس و نشعه نفس وجود خارجی پیدا کند، جسم هست، محسوس هست، همه خصوصیت های مقدار را دارد، ولی چون ماده ندارد به نفس و انشاء نفس متکی است، خستگی و ملال هم نخواهد داشت. اونگاه به دو مطلب اساسی توجه میدن. یکی این که گرچه خستگی ندارند به نفس متکی است، اما این چه نیست که روحانی باشد و جسم نباشد و محسوس نباشد و مشهود نباشد. همونطوری که جهنم جسم است و در جسمانی بودن او بحث نیست، بهشت هم جسمانی است و در جسمانی بودن و محسوس بودن او بحث نیست. منتها بهشت و خصوصیت های بهشت به نفس بهشتی متکی است. او هر جا اراده کند و هر چه اراده کند همون طور یافت می شود. و اگر اراده کرد که اینجا چشمه بجوشد یفجرونها تفجیرا، و اگر اراده کرد که اینجا چشمه نجوشد جای دیگر چشمه بجوشد هم یفجرونها تفجیرا. بنابراین اصل جسمیت و محسوس بودنش به مالار بفی هست، منتها یک جسمی است که خستگی به همراهش نیست. اگر کسی بگوید که قیامت و بهشت همونطوره که جسمانی هست، مادی هم هست، الا اینکه ماده اونجا این اثر رو دارد که خستگی نمی آورد. خب این بحث می شود بحث لفظی. و یک اصطلاح جدیدی برای ماده خواهد بود. اگر یک ماده داشتیم، جسمی مادی داشتیم که هیچ اثر از آثار جسم مادی دنیا را نداشت، یعنی ملال نیاورد، یعنی به فاعل فقط متکی بود، جنبه قبول نداشت، و این را هم کسی گفت مادی، خب اومد لا بحث به ذات نظام شود لفظی. مطلب دوم آن است که نه تنها اصل جسمانیت به محسوس بودن جنت حق است، بلکه عذاب هم دائمی است، و نه تنها جهنم دائمی است، و نه تنها جهنمی دائمی است، و نه تنها سوخت و سوز دائمی است، بلکه عذاب و شکنجه هم دائمی است، که در اون بحث‌های گذشته تقریبا 7 مسئله کنار هم مطرح شده بود. و اون نزاع معروف در خلود به بعضی از این مسائل هفتگانه برمیگشت که آیا در این جهنم در این حال که مخلد است و ابدی است و نارش ابدی است و جهنمی اگر کافر و مشرک و منافق باشد ابدی است و سوخت و سوزش هم ابدی است، آیا این سوخت و سوز در اوائل امر که شکنجه و عذاب است در پایان هم شکنجه و عذاب است، یعنی این عذاب بودنش هم ابدی است، یا بعدن خو میگیرن و دیگر عذاب نخواهد بود؟ حالا کی به این حد میرسن که خو بگیرن رو خدا میداند. اونجا بعضی از فرمایشات مرحوم آخوند ظاهرش این بود که در پایان امر خو میگیرن، و اما همونطوری که ملاحظه فرمودید در شواهد ربوبیه مرحوم سبزوار رضوان الله علیه نقل کرده است که آخرین مصنفات مرحوم آخوند همون رساله عرشیه است، و در رساله عرشیه هم تصریح کردن به اینکه عذاب هم دائمی است. در بحث صفحه 377 هم نمونه مسئله گذشت که هلاک سرمدی است و این خزی عظیم است. در همه این فصل 34 که آخرین بحث معاد اسفار هست، بازم میفرمان به این که جهنمیان در اوائل عذابشون شدید است، ولی وقتی این دوران اولی گذشت دیگر عذابشون عذاب محض نیست، نه اینکه اصلا عذاب نیست. پس هم جسمانی بودن بهشت حق است ممالا ربفی، هم ابدیت عذاب حق است، چون دو مسئله که در معاد خیلی مورد بحث و محل نظر است این است که آیا بهشت جسمانی است یا روحانی، یعنی یا فقط روحانی است، یکی این که آیا عذاب دائمی است یا نه. در باره جسمانی بودن جهنم هیچ محل بحث نیست، در هیچ جایی سخن از روحانی بودن عذاب وحده نیست، اون را همه متفقن که جهنم هم عذاب روحانی دارد که تتلی و علی الافئده، هم عذاب جسمانی دارد. اگر سخن در معاد جسمانی به میون میآید راجع به بهشت است، وگرنه راجع به جهنم محل بحث نیست، مفروغ عن است، زیرا مرحوم آخوند در همه نوشته ها تصریح دارم میگه جهنم به طبیعت دنیا نزدیک است. پس درباره جسمانی بودن جهنم سخن نیست، اگر سخنی هست درباره جسمانی بودن بهشت و بهشتیان است که اونم تصریح کردن به اینکه محسوس است و جسمانی است، با همه خطوطی که انسان در دنیا دارد، لو رأیته لقلت فلان و بهمان، الا اینکه به نفس متکی است، یعنی فقط به فاعل و غایت متکی است. مسئله دوم که باز در معاد مطرح است، مسئله خلود جهنم است نه بهشت. درباره بهشت این مفروغ آن هست که بهشت و اهل بهشت و لذت های بهشت خلود است و لنقطع له، و اگر اختلافی هست درباره جهنم هست، اون هم نه درباره خلود جهنم. اصل جهنم دائمی است، اهل جهنم هم دائمی هن. سخت و سوز هم دائمی است، در اوائل هم این سخت و سوز عذاب است، در پایان محل اختلاف بود که آیا این سخت و سوز عذاب است یا خون میگیرن. این رو اینجا تصریح میکنن فرمان به اینکه اوائل این عذاب شدید است، بعد از اینکه این دوران گذشت دیگر عذابش عذاب محض نیست. یک چرا او رو از این کلمه ثم لا یموت فیا ولا یحیی استفاده میکنند، یعنی نه حیات است نه ما. مثلا این تعبیر یعتیه الموت من کل مکان و ما هو بمید، این لسان با اون لسانی که لیزوغ العذاب یا لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینذرون، اینا لسان یک لسان نیست. اون لسانی که دارد به این که اهل جهنم از مالک مسئلت میکنن که از خدای سبحان بخواهد که یخفف عنا یوم من العذاب، این لسان لسان عذاب فعل به فعل است. یا لسان کلما نزیت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، لسانش لسان عذاب فعل است. اما این تعبیر که ثم لا یموتوا فیها ولا یحیی، نمیمیرد زنده میشود، این بینابین رو میرسونه. قبلا هم بیان کردن که این جزئیات رو هرگز عقل نمیتواند بفهمد. نه ثم لا یموتوا اینا مال مقاطع گوناگون جهنم هست، در حالات گوناگون هست، نه یک نواخ سخن بگوین. مثلا اون تعبیراتی که دارد یا مالک لیقز علینا ربک یا یخفف عنا یوما من العذاب، این مال اوائل امر است. بعد وقتی که در جهنم بسته شد اونگاه میگن سواء علینا اجزعنا هم صبرنا ما لنا من محیص. اون اوائلی که جزع میکنن میگن یا مالک لیقز علینا ربک، یا سوال میکنن که یخفف عنا یوما من العذاب، این قبل از اینکه در جهنم بسته بشود. ولی وقتی که دوران گذشت و در جهنم بسته شد اونگاه میگن سواء علینا جزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، میشود یأس محض. بعد یأس اهدر راحت این است، خود این یأس یک مقدار باعث خفت عذاب است نه باعث سلب عذاب. بله
همین مسئله آغاز انجامش هر
نه آغاز انجامش فرق میکند. ملکه که شد از اون شدتش میکاهد نه از اصلش. لذا تعبیرات قرآن هم یکسان نیست، هم اونها میگوین چه جزع بکنیم چه نکنیم اثر ندارد، حالا خون میگیرن، یعنی یأس باعث خفت عذاب است. هم از این طرف میگوین به این که خدای سبحان به مسلم لا یموتو فیا ولا یحیی، پس اون اوائل امر که ناله میکنن جزع میکنن میگن یخفف عنا یوما من العذاب، یا میگن یا مالک لیغز علینا ربک، با این مراحل بعدی که میگن سواء علینا جزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص فرق میکنه. نه چون بهشت ثابت است، یکسان است، یکسان است بهشت، چون بهشت نشأه ثبات است یکسان است. مثل اینکه همون در تمام این ادوار زندگی انسان صور خیالیه دارد و با صور خیالیه لذت میبرد، هر روز در هر مقطعی یه صورت تازه میآفریند و لذت میبرد. کل عذاب هست، لذا عذاب هم تحمیل بر فطرت است، و اما این تحمیل بر فطرت نیست. اونجا یک مانع درونی دارد، اینجا دیگر مانع درون ندارد، درون و بیرون هماهنگ. اونجا چون مانع درونی دارد یک مقدار تحمیل هست، از این جهت می شود عذاب و ناهماهنگی هم ایجاد می شود، اما درباره بهشت چون این چنین نیست. جهنم کثیف‌تر است و بهشت لطیف‌تر دیگه. نه، ظواهر تأیید میکنه مسائل عقلی رو، خصوصیاتش البته عقل ندارد، ولی مبادی برهان رو نقل نشون میده، یعنی نقل طوری است که عقل میتواند این گفته رو به عنوان یک مبدع برهان قیاس تشکیل بده. وقتی که مثلا میگد که لغو و تعصیم نیست، خستگی نیست، این که نوعا سال میکنن انسان بعد از مثلا سالیان متمایی در بهش موند آخه چه میکنه چه میشود، این معلوم میشود ذهن بهش را مثل باقی از باقی‌های دنیا میدونه. این سوال نشانه آنه که اون مطلب رو مثلا مثل دنیا تلقی میکنه که بالاخره خب چه میشه، حالا انسان یه میلیون سال موند و هی شام نهار خورد و هی خوابید و خوابم که نیست، خب چه میشه، خب کی چی بالاخره بیکاری برای چی. این سوال نشون میده که ذهن مسئله بهش را نظیر باقی از باقی‌های دنیا میدونه. اینجور در میاد. خب عذابش یک همی شبیه به دنیاست، یعنی به طبیعت دنیا نزدیکتر است. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 34. فی کیفیت تجدد الاحوال و الاثار علی اهل الجنه و نار. پس بحث در دو مقام خواهد بود. اما اهل النار، مقام اول بحث، فلا شبهت فی تجدد احوالهم و تبدل جلودهم و استحالت ابدانهم، یعنی ابدانشون مستحیل و متحول می شوند، و تقلبها من صورت الی صوره لقولی تعالی کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیزوق العذاب. سرش آن است که اینها اهل طبیعتند و باطن دنیا در اونجا ظهور میکنند. و ذالک لان تبائعهم من القوى الجسمانیه الماديه. بله، نه قریب است، چون اگر ماده باشد که میشود دنیا درجه وجودی خیلی مرحله ضعیفه است، چون مراتب وجود مقوله به تشکیک است. نازلترین درجه مثال نصیب جهنم هست که با سطح طبیعت هم افق در میاد. لما مرن دار الجحیم من جنس حاضه دار است، یعنی از جنس دنیا است، منتها باطن دنیا. پس صغرای قیاس این است که جحیم از جنس این دار است، کبرای قیاس این است که هرچه که از جنس آلای ماده باشد کار او محدود است، قهرن باید کار جهنمی ها محدود باشد و چون از اون طرف خلود هست باید حرکت داشته باشد به نحو دوری. کبرای قیاس این است که وقد سبق ان افاعیل القوى الماديه و انفعالاتها متناهیتون، پس فلا بد فیها من انقطاع و تبدل. و چون دائمی است ناچار است دوری باشد. ثم لا بد فی تبدل الابدان و استحاله المواد من حرکت دوریه صادره ان اجسام سماویت محیطت با اجسام زوات جهات متباینت کائنت فاسده. حرکت دوری به زعم همون پیشینیان یک جرم فلکی سیاری میخواهد. حالا در جهنم باید به طرز دیگری تصویر بشود که حرکتش دوری باشد. کل ما نزجت جلود هم بدلله هم جلودن غیرها، در همون محور خود دور میزند. برای تصویر حرکت دوری باید یک مدار مناسب با جهنم تصویر بشود. ثم لابد في تبدل الابدان واستهالة المواد من حركة دورية صادرة عن اجسام سماوية محیطة با اجسام که ذوات جهات بالا و پایین داشته باشد، یمین و یسار داشته باشد، به مانند آن که جهاتش هم متباین باشد و محکوم کون و فساد کائنات فاسده. بنابراین فیکون الحکم فی اهل النار به حسب ما یعطیه الامر الالهی به ما اودعه من القوت المحرکت فی الجرم الاقسام الجابرت یاهو علا حرکاته. حکم اهل نار همون حکم طبیعت است. چطور در دنیا یک طبیعتی در فلک حاکم است که فلک را به حرکت مستدیر محکوم می کند، حکم اهل نار هم یک همچه حکم است. فیکون الحکم فی اهل نار به حسب ما یعطیه الامر الالهی به ما اودعه ودیعه نهاد من القوه محرکه در جرم اقصا که فلک الافلاک است. اون قوه محرکه الجابرت یاهو، یعنی اون جرم را مجبور می کند علا حرکاتهی، و همچنین کواکب ثابته فی سباحت دراری یا سیاحت دراری. کواکب ثابته در منطقه البروجن و سباحت و شناوری کلون فی فلک یسبحون مال اون هفت دراری، یعنی اون کواکب روشن و پرنور متحرک. فی سباحک کلون فی فلک یسبحون یا سیاحک، اینا سائحند و سیارند. دراری یعنی کوکب هایی که دوریست و پرنور است، هفتگانه همون کواکب سبعه سیاره. خب این کواکب چه ثابت چه سیار، المتموست الانوار کلها یوم القیامه، که اذن نجومون تمسد، همه این کواکب منتمس می شوند در قیامت. یعنی اینها در قیامت کوکب بی نورند. فهیه کواکبو لکنها لیست به سوابق، به سواقب ساقب و تابناک نیستند، ولا مزیعه. و لها تأثیرات فی خلق اهل النار به فنون من العذاب، اینا احیانا تبدیل می شوند به صورتهای دیگر. حالا دریاها مسجور می شوند، منظور چیست؟ نجوم متناثر می شود، منظور چیست؟ می ریزن و به صورتهای کوبنده در می آین. بالاخره باید به یک وضعی تبدیل می شوند که با ابدیت جهنم سازگار باشد، چون ظاهر آیه سوره ابراهیم سلام الله علیه است که یوم تبدل و ارض و غیر الارض و السماوات، بالاخره کلی نظام عوض می شود. جزئیاتش البته باید روایات بیان کند. و لها تأثیرات فی خلق اهل النار به فنون من العذاب به سنوف من العقاب به حسب ما یقتضیه سوابق و اعمال اهل نار و مبادی افعال اهل نار و اعتقادات و نیات اینا. چون جهنم باطن دنیاست و از در درجه وجودی به دنیا نزدیک است، و لحاظا حکم اهل المعرفت و شهود و ان حکم النار و اهلها غریب من حکم دنیا و اهلها، و لحاظا لیس لأهل النار الذين هم من اهلها، اونا که اهل نارن، اونا که موحد فاسقن، اینا اهل النار نیستن، برای اینکه اینها بعد از مدتی از عذاب مشمول شفاعتند و نجات پیدا میکنن. اونا که اهل النارن، یعنی کفار و منافقین و مشرکین و امثال ذالک، اونها در پایان حکم دنیا را پیدا میکنن. ولهذا لیس لأهل النار الذين هم من اهلها. بعد استیفاء مدت العذاب و انقضاء زمان العقاب، لیس بر اینها نعیم خالص ولا عذاب خالص. پس اگر در بحث های قبل احیانا گفته شد به این که اینها به عذاب خو میگیرن، همون طوری که دریا برای موجودات دیگر خطرناک است و هلاک کننده ولی برای ماهی گواراست، آتش برای موجودات دیگر هلاک کننده است ولی برای سمندر طوری که دریا برای موجودات دیگر خطرناک است و هلاک کننده ولی برای ماهی گواراست، آتش برای موجودات دیگر هلاک کننده است ولی برای سمندر که یک حیوان ناریست گواراست. جهنم برای کفار و مشرکین در پایان امر گوارا خواهد بود، این چنین نیست. اگر گفته شد که اینا خو میگیرن، یعنی از شدت عذاب کاسته میشود نه از اصل عذاب. ولهذا ليس لأهل النار الذين هم من أهلها بعد استيفاء مدة العذاب وانقضاء زمان العقاب نعيم خالص ولا عذاب خالص وحالهم بين الحياة والممات كما قال تعالى فمن لا يموت فيها ولا يحيى. خود اونها بعد از اینکه در جهنم رو گذاشتن، در جهنم گذاشت شد و ناامید شدن، دیگر نمیگوین یخفف عنا یوم من العذاب، میگن سواء علینا جزانا ام سواء ما لنا من محیص. و هذا به عینه حال و اهل دنیا، برای اینکه اهل دنیا نعیمشون با عذابشون آمیخته است. فان نعیم الدنیا ممزوجه بالمهنه والبلاء و حیاتها مشوبه بالموت. سبب این است که جهنمی در نهان خود باطن دنیا را برده است، او با دنیا سفر کرده است، بهشتی دنیا را گذاشت و رفت، خصیصه دنیا را ندارد. جهنمی با دنیا رفت، با تعلقات دنیا رفت، خصیصه دنیا را دارد. و سبب فی ذلک انه بقی فیهم ما اودع الله تعالی فیهم من آثار حرکات الافلاک، یعنی آثار طبیعت در اونها موند. ولم یقع لهم توفیق الخروج من حکم طبیعه و تأثیرها، اون توفیق را پیدا نکردن که مشمول نجل مخففون بشن و از طبیعت بیرون بیان. فلا جرم لم ینجو من عذاب النار و این تغییرت من هم صوره و تبدلت لهم النشأه على قدر ما تغیره و تبدله من صور الافلاک و الکواکب من التبدیل و تمسه و الانکدار. ازن نجوم انکدرت شد، انتمست شد، تبدیل شد، اما بالاخره اون ریشه دنیایی مونده است. کما قال تعالی فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک. این خلاصه بحث در مقام اول که راجع به تجدد اهل نار است. و اما مقام ثانی که درباره اهل جنت است که پایان به رحمت و برکت ختم شود، این است: فمود به اما اصحاب الجنه فلیس لهم هازت تبدل و الاستحاله، این تحول در اونها نیست، تحول کون و فسادی نیست. فلیس لهم هازه تبدل و الاستحاله و الکون و الفساد لارتفاع نشأتهم عن نشأت طبیعت و احکامها. اینا چون از طبیعت بالا آمدن به احکام طبیعت محکوم نیستن. پس فحرکاتهم و افعالهم نوع آخر که لیس فیها نسب ولا تعب ولا فی اعمالهم من لغو، خستگی در اونجا نیست. لأن حرکاتهم و اعمالهم لیست بدنیتن تا خستگی به همراه داشته باشد، بل هیه که خطرات الوهم و لحظات زمیر منا هاهونا. مادامی که ما در دنیا هستیم، قوه واهمه ما مرتب در توهمات است، قوه خیال ما مرتب در تصویر صور خیالی است و نه در خواب آرام میگیرد نه در بیداری، اما هرگز خسته نمیشود. هیچ انسانی در هیچ حالی از صورتسازی غافل نیست، چه در خواب چه در بیداری، و هرگز نفس او از انشای اون صور خسته نمی شود. اگر همین معنا را در بیرون انجام بدهد، با اینکه وجود خارجی دارد و جسم است و محسوس است، خستگی نمی آورد. لذا در بهشت کلما تشتهی است دیگه، حالات گوناگون هست، شهواتشون گوناگون است، میلشون گوناگون است، و نظیر نفس چطور است؟ ممکن است بعضی ها در یک رشته کار کنند، مثلا بعضی در رشته فقه متخصصند، 50 سال 60 سال در خواب و بیداری مسائل شریف فقه رو مطرح میکنند، هیچ احساس خستگی هم نمی کنند. حالا در به کدام سمت انس بگیره؟ لأن حرکاتهم و اعمالهم لیست بدنیتن بل هیک خطرات الوهمه و لحظات زمیر مننا ها هنا، از ما در دنیا این لحظات و خطرات دائمی است ولی خستگی نمی آورد. حیث لا تعب ولا کلال ولا نسب ولا فطور یعتری ها، یعنی معتری به معترض نفس نمی شود، بر نفس عارض نمی شود. چرا؟ مگر سماوات و عرض در اونجا نیست؟ ممت هست، ولی در حق اهل بهشت مطوی است. لأن السماوات و حرکاتها مطویتون فی حقهم، یعنی فی حق اهل بهشت. لأنها من اصحاب الیمین، و اگر کسی اصحاب یمین شد مظهر یمین حق است، و اگر کسی مظهر یمین حق بود و سماوات و مطویاتون به یمینه. و لهم مقام، یعنی برای اهل بهشت مقامی است که فیه، یعنی در اون مقام، یکون و طی و زمانه و المکان، همه زمانها پیچیده و همه مکانها جمع شده است. فزمانهم زمانون که یجتمع و فیه الماضی و المستقبل من هذا الزمان. الان ما در صفحه نفس گذشته و حال را بررسی میکنیم. مثلا یک کسی که به قانون عقلی رسید میگوید به این که قبلا همینطور بود، بعدن هم الی یوم القیام این قانون حاکم است. انسان در این مرحله عقلی خود را بر ماضی و مضارع محیط و مشرف می‌یابد. فزمانهم زمان یجتمع فیه الماضی و المستقبل من هذا زمان، یعنی ماضی و مستقبل زمان دنیایی زیر پوشش و احاطه زمان اخروی است. و مکانهم مکانون که یحضرون فی حد منهو جمیع ما تسعه السماوات والارض، هر چرا که آسمان و زمین گنجایش دارد در یک جا جمع شود. لذا خانه اهل بهشت ارضها السماوات والارض، یعنی به هر بهشتی خانه ای می دهند که مساحتش سماوات و ارض است، نه کل بهشت برای کل بهشتی ها. خب اگر اون باشد، دنیا الان مساحتش مساحت آسمان و زمین است دیگه. نه، هر بهشتی این دار، هر بهشتی اینقدر است. روایتی که در باب جنت دارد این است که اگر همه اهل دنیا به دار مؤمن بیاین، وارد خانه اهل بهشت بشون، جا دارد همه اهل دنیا. و مکانهم مکانون یحضرو فی حد منهو جمیع ما تسعه السماوات والارض. ولی همونطوری که در مسئله خلود ثابت شده است که عذاب دائمی است، منتها به اون شدت اولی نیست، در باره بهشت هم جسمانی بودن و محسوس بودن اون مفروعا هست. خلاصه 4 مسئله است که در این 4 مسئله 2 تاش مورد اختلاف نیست، یعنی در اینکه جهنم جسمانی است و به عالم طبیعت نزدیک است بحثی نیست، و در اینکه بهشت دائمی است و لذتش هم جاودان است بحثی نیست، در این دوتا بحثی نیست، در این 2 مطلب وسط بحث است که آیا بهشت فقط روحانی است یا جسمانی هم هست. یکی اینکه جهنم گذشته از اینکه خودش مخلد است و اهلش مخلدند و سوخت و سوز مخلد است، آیا و عذاب هم در اول امر است، عذاب هم مخلد است یا نه، که به این 2 امر محل اختلاف در پایان اسفار اشاره کردن که هم عذاب مخلد است هم بهشت جسمانی است. و مع ذالک یکون جنت الاعمال و نعیمها، البته جنت العقائد دیگه جسمانی نیست، اون جنت اللقا هست که خدا در اونجا به نفس خطاب میکنه، فرمود یا ایتها النفس المطمئنه. این فرض ندارد که جنت اللقا جسمانی باشه. مثلا مؤمن که فی جنات به نهر هست اینش جسمانی است، اما فی مقعد صدقین عند ملک مقتدر، اون عند ملک مقتدر مال روح اوست، نه او جسم نداره، بلکه در این حال که مؤمن دارای جسم است، جسمش در اون مرحله راه ندارد. مثل این که الان ما اینجا نشستیم، در این حال که دارای جسم هستیم مسائل عقلی مطرح می شود که جسم ما دریافت اون مسائل عقلی راه ندارد، نه اینکه ما جسم نداریم. و مع ذالک یکون جنت الاعمال و نعیمها من المحسوسات بلا شبهتین الا انها و این کانت محسوستن لکنها لیست طبیعتا مادیتا که بشه دنیایی، بل صورها صور ادراکیتون که وجود و حل عینی عین و محسوسیتها، محسوسی بالعرض با محسوسی بالذات یکیست برخلاف صور دنیایی. و کل ما فیها هرچه در بهشت است نفسانی الوجود است مجرد ان نشأت دنیا و طبیعه و الهیولایی که مستحیل است تحول پذیر است الکائنات الفاسده. و مع ذلک در بهشت شؤون گوناگون هست، و مع ذلک یقعو فی عالم الجنان التجددات فی تکوین صور الجنانیه، منتها کن فیکون به دست فاعل است، قابل نقشی ندارد، لا من اسباب مادیه بل جهات فاعلیت نفسانیه و شؤونات الهیت به حکم کل یوم هوفیشن. و قد ثبت ان اصل تغییرات فی الافاق، اصولا این مسئله جای تعجب نیست، نفس به معنی ها نفسون دارای شؤون گوناگون است، و اصولا اصل تغییر در عالم مال نشأه نفس است، یعنی وقتی که فیض به مرحله عقل رسید جای تغییر نیست، ولی از مرحله عقل که به عالم نفس رسید اونجاست که لوح محو اثبات است، اونجاست که تبدلات رو به همراه دارد، لذا به دنبال تبدلات نشأه نفس جهان طبیعت پیدا می شود. فقد ثبت ان اصل تغییرات فی الافاق انما نشأت من عالم الانفس، این اصل کلی است، و نشأت الجنان هم که نشأت النفوس است، پس صغرای قیاس این است که نشأت الجنان نشأت النفوس است، کبرای قیاس این است که نشأه نفوس نشأه تغییر است، پس نتیجه آن است که نشأه جنت نشأه تغییر است. اونها جزء مسلمات دین نیست. حالا بر فرضی که دو سه روایت آمده است که حمار فلان بهش میره یا کلب اصحابی، ما در فروع دین در مستحبات به این روایت های ضعیف اعتنا نمیشه، چه در مسئله اعتقادی حالا کلب اصحاب کهف میری بهشت، ما در مستحبات جزئی به این روایت نمیتونیم استناد کنیم فضلا از یه مسئله اعتقادی، نه جزء خبر واحد قطعی است، نه جزء متواترات است، حجت نیست، صحیح و سند نیست. نه اونها چیزی نیست که کلب اصحاب کهف رو به بهشت راه بده، اما اونی که دارد که سوارهای بهشت چند نفرن، صدیقه کبرا سلام الله علیه، اون یه معنای دیگری دارد، اون البته حق است، اون یه راه دیگری دارد. قال العارف المحقق فی الفتوحات المکیه فی الباب السابع والاربعین منها، این چنین گفتن که فلا تزال الاخره دائمت تکوین، فانهم یقولون فی الجنان للشیء الذی یریدونه کن فیکون، بهشتیا در بهشت هرچی را اراده کردن میگن باش این میشود. یک بار این روایات بهشت ملاحظه فرمایید، فرمایید به این که اونها اگر میل به حوری پیدا کردن میوه میکنن، در درون میوه حوری پیدا میشود، بعد این میوه را میل میکنن و بعد بساطش جمع. یا وقتی که میل پیدا کردن یا غذای میل کنن، این طیوری که در بهشت هست بریان شده پیششون میاید و بعد ایشون میل میکنند و بعد دوباره فورا زنده میشود و تسبیح حق میکنند دوباره پرواز میکنند. یه همچین نشده است. حالا اگه کسی بگوید که این مادی است ولی این اثر رو دارد، خب لا بعضفی. اما بحث این که این ماده دارد یا نه، نه بحث فقهی است که فقیه به عهده بگیرد، نه بحث رجالی است که عالم رجالی به عهده بگیرد، نه بحث حدیثی است که محدث به عهده بگیرد. آیا در جهان آخرت ماده هست یا نه؟ این برمیگردد مستقیما به جهان بینی، بحث فلسفی. اون وقت فلسفه هم ماده را معنا کرده است. اگر کسی بگوید نه ماده به اصطلاح ما محدثین اعم است، لا بحث به. یا بگوید ماده به این معنا هم گفته می شود، ما او را هم مادی می دانیم، خب بداند. ولی این هست خلاصه سرتاپای بهشت. اگر انسان روایات بهشت را که مثلا شاید جمعاً نیمه از یک جلد بهار را تشکیل بدهد ملاحظه بکند، بالاخره اگر 10 روایتش ضعیف باشد، 20 روایتش حسن باشد، از جمع یه چیز در میاد که حوری از دو طرف بهشت، نهر بهشت رویده می شود، از درون میوه حوری می آید. مر را انسان همین که خاص بریان شده به سراغ آدم می آید. در ذیل آیه مبارک دعوا فیها سبحانک اللهم آمده است که این روایت هست که بهشتی اگر بخواهد یک میوه بچیند، نه خودش دست دراز می کند، نه به کسی می گوید از اون میوه به من بده، فقط می گوید سبحانک اللهم. همین گفت سبحانک اللهم، همین دعوا را داشت، فورا اون میوه پیشش حاضر می شود. نه اینکه جاش دوباره کم می شود یا فورا رویده می شود، فورا اونجا اصلا هست، کم شدنی نیست. یه همچین تعبیراتی هست. حالا اگر کسی بگوید که این هم مادی است، منتها یه ماده مخصوص است، خب عیب نداره. نه، برای لذت است. منتها مشکل دیگری که در بهشت است میگن به اینکه خب انسان سیر شد، دوباره چرا غذا میخورد؟ تا گرسنه نشود غذا خوردن لذیذ نیست. باز همون خصوصیت دنیا تو ذهن ما است. در دنیا ما تا رنج گرسنگی را تحمل نکنیم غذا برای ما گوارا نیست. در آخرت به تعبیر سیدنا استاد این خصیص است، انسان بدون سبق رنج گرسنگی لذت سیری دارد. در دنیا ما همچه حال نداریم. غذا وقتی در دنیا برای ما لذیذ است که حتما گرسنه بشویم. گرسنگی هم یه رنج است. آب وقتی برای ما گوارا است که آتش داشته باشیم و آتش برای ما رنج است. لذت دنیا مسبوق به رنج است. ممکن نیست ما از آب زلال لذت ببریم در حالی که آتش تشنه نیستیم. از غذای گوارا هنی و مری لذت ببریم در حالی که گرسنه نیستیم. انسانی که سیر است از غذای لذیذ فاصله میگیرد، خودش کنار میکشد و با اون غذای لذیذ طرزی برخورد میکند که با یک جمادی دیگر برخورد میکند، چون مطلوب نیست برای او وقتی که سیر شد. همونطوری که این ظرف را از پیش خود میراند، اون مظروف را از پیش خود میراند، چون میل ندارد، همچنین ترد میکند، دفع میکند. ولی در بهش این چنین نیست. در دنیا هر لذتی مسبوق به رنج است، در آخرت لذتی است مستمر. نه دیگه. قال العارف المحقق في الفتوحات المكيه في الباب السابع والاربعين منها فلا تزال الاخره دائمه التكوين فانهم يقولون في الجنان للشيء الذي يريدونه كن فيكون. اونجا کار با کن فيكون انجام شود. فلا يتمنون فيها امرا ولا يخطر لهم خاطر في تكوين امر الا ویتکونو بین ایدیهم. و معاذ الله از اهل نار، دربار اهل نار هم همینطور است. و کذالک اهل النار لا یخطر لهم خاطر خوفا من عذاب اکبر مما هم علی الا ویکونو فیهم ذالک العذاب. همین که گفتن مبادا یه عقرب مهمتر بیاد میاد، و به خطور خاطر فإن الدار الآخرة تقتضي تكوين الأشياء حسا به مجرد حصول الخاطر و الهم و الارادت و شهبه کل ذالک محسوس و لیس ذالک فی الدنیا عن الفعل به مجرد الهمه لکل اهدین. بعضی ها نظیر مریم علیه السلام و اولیای الهی میتوانند به مجرد همتی کاری انجام بدن، یا عیسی مسیح سلام الله علیه به مجرد همت میتواند چیز خلق کند، بود اینی اخلاق لکم من تینه که ایت تیر به اذن الله. در دنیا مقدور همه نیست که با خواست اونها با اراده اینها چیزی خلق بشود. این امام مجتبی سلام الله علیه هست که دعا فرمود درخت پژمرده سرسبز شد و کم له من نظیر در معجزات ائمه علیهم السلام. همین که اراده کردن این درخت سبز سرسبز خشک سرسبز بشود میشود. در دنیا مقدور همه نیست. و لیس ذالک فی الدنیا چی عن الفعل به مجرد الهمه، این لیس لکل احد انتها کلامه. مرحوم اخوند فرمود و من عرفه کیفیت قدرت الله فی صنع الخیال و ما تجده النفس بل توجده به اذن الله من صور الاجرام العظیمه و الافلاک الجسیمه ساکنه و المتحرکه و البلاد الکثیره و خلائقها و احوالها و صفاتها فی طرفت عین، در صفحه نفس میتواند همه اینها را بیافریند. هان علیه التصدیق. در پایان این جمله مبارک رو از وصیت‌نامه مرحوم آخوند که در پایان عرشیه نوشتن بخوانیم، چون همونطوری که ملاحظه فرمودید مرحوم سبزواری در شواهد ربوبیه فرمودن به این که در تعلیقاتشون به شواهد ربوبیه فرمودن که رساله عرشیه آخر مصنفات مرحوم آخوند است که مسئله خلود عذاب رو اونجا هم تصدیق کردن. در پایان عرشیه به عنوان ختمان و وصیه دارن میفرمون ختمان و وصیه، یقول هذا العبد الذلیل انی استعیذ بالله ربی الجلیل فی جمیع اقوالی و آرائی و معتقداتی و مصنفاتی من کل ما یقده فی صحت متابعت شریعه التي اتانا بها سید المرسلین و خاتم النبیین علیه و علی آله افضل صلوات المسلین او یشعر به وهنی فی العظیمت فی الدین او ضعف فی التمسک به حبل المتین. من در تمام گفته ها و نوشته ها و تصنیف ها و تألیف ها و تدریس ها به خدا پناه می ببرم از مخالفت با شریعت. چرا؟ لعنی اعلم و یقیناً انه لا یمکن لأحد ان یعبد الله کما هو اهله و مستحقه الا بتوسط من له الاسم الاعظم و هو الانسان الکامل المکمل خلیفة الله بالخلافة الكبرى فی عالمه الملک والملکوت الاسفل والاعلا و نشأته الاخرى والاولى. اون گفت همود که اوسی که ایوه ناظر فی هذه الاوراق ان تنظر فیها به عین المروه و الاشفاق. فرود ما پناه میبریم از اینکه برخلاف دستور اهل بیت سخنی بگوییم، اما وصیت میکنم که شما اون روش فکری و عقلی را هم احیا کنید. این چنین نباشد که مسائل اعتقادی را روی اون تقلید گذشتگان حفظ بکنید، یعنی رو تقلید همه اصول را داشته باشید. بعد آیاتی که در مذمت تقلید هست ذکر میکند و آیاتی که در مدح مهاجرت از بیت ظاهری و باطنی است اونها را یادآور میشود. مسئله معاجز سنگین‌ترین مسائل و پیچیده‌ترین مسائل است. ملازم فرمود که بعضی از مسائل بعد از مدت‌ها درس و بحث تازه سوال به ذهن آدم میاد که انسان باید تلاش و کوشش کند این سوال را بفهمد. بعد از این مدتی یک جواب احتمالی ذکر میکند. حالا مسئله میشود فی غایة الغموض و النظر. اگر انسان در مسائل پیچیده نظری به یک سمتی رفت که مرحوم مجلسی ثانی و سایر بزرگان رفتند، خب فلهو اجرو. و اگر چنونچه به سمتی رفت که مرحوم مجلسی اول و مرحوم آخو مرصدرا و مرحوم فیض و سایر حکما رفتن، فلهو اجرو. هرگز نمیتوان مثلا در مسائل نظری کسی نظر خود را عالی ترین نظر و نهایی ترین نظر بدوند. این یه مسئله است و این وصیت است و این یک تعهدی است بین ما و بین خدا. مسئله دیگر این است که همه شما آیون بالاخره یا اهل قلمید یا اهل بیانید یا اهل تدریسید، با مردم به زبان کتاب و سنت باید سخن گفت. زبان فلسفه زبان خاص است. هرگز نمی شود این اصطلاحات فلسفی را در گفته‌ها، در نوشته‌ها، در بحث‌های عمومی مطرح کرد. زیرا مردم تا به این مسائل را ندارد. شما با زبان قرآن و سنت با مردم سخن بگویید، هر که هر چه فهمید فهمید. اگر کسی خواست در بین مردم اشکال عقلی کند، شما البته با این مبانی عقلی مسلحید، اشکال عقلی او را حل می‌کند. اما حالا بر کسی بخواهیدی عقیدهی که خودتون بعد از 30 سال 20 سال کمتر و بیشتر به دست آوردید به او برسانید، این روانیست. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. مرحوم ابن باوی رضوان الله در کتاب شریف توحید نقل میکند که سعد ابن سعد از ظاهرن آمده حضور امام صادق سلام الله علیه و از مسئله توحید سخنی به میان آورد که توحید چیست؟ حضرت هم متولزی انتم علیه، همین که دارید دیگه. اون وقت به هشام ابن حکم یه چیز دیگه فرمود، به هشام ابن سالم جور دیگه فرمود. ما الان خودمون رو تنزل بدیم، بیاریم در 40 سال قبل یا 30 سال قبل که یک فرد عادی بودیم. اگر این مسائل رو با ما در میموزاشتن، درکش برای ما میسور نبود. اگر ما نفس خود را میزان قرار بدیم و دیگران را همین جور مشاهده بکنیم، چیزی که خودمون بعضی مدتی مثلا به عنوان یک وجه یا یه احتمال مثلا عالم شدیم، نمیتوانیم بر دیگران تحمیل کنیم یا توقع داشته باشیم دیگران هم همین جور بفهمن. با مردم در همه گفته ها و در همه نوشته ها به زبان کتاب و سنت سخن میگوییم، هر کی هر چه فهمید. و اگر در مسائل عقلی هم خواستیم با خواص سخن بگوییم، یعنی روزی رسید که آیون خواستن اسفار تدریس کنن انشاءالله یا کتابای دیگر تدریس کنن، این حرمت افکار بزرگان محفوظ باشد. مجلسی اول و مجلسی دوم هر دو جزء مفاخرن، اما بین این دو بزرگوار اختلاف نظر فراوان است. مجلسی اول رضوان لاله طرز تفکرش جور دیگر است. مرحوم مجلسی سان رضوان لاله طرز تفکرش جور دیگر است. انسان نباید که مثلا خدا اونا کرده بگوید این نظری که مثلا حالا مرحوم آخوند دارد این حق است و دیگری مثلا نه، یا اون نظر حق است و دیگری نه. اینه که اگر این چنین باشد بگوید من این رو میفهمم، به بین خود و خدای خودم به این ار معتقد باشد، بگوید این طوری که مسائل فلسفی و عقلی مرا کمک کرد من فهمیدم، اگر این مطابق بود با ما جواب نبی فنعم الوفاق، و اگر این مطابق نبود این مضروب علی الجدار است و وحی حق است مما لا ریب فیه. این باید در جان ما ریشه داشته باشد، این اصل است، نه بحثای دیگه. نه اینکه فلسفه در برابر وحی باشد. فلسفه چراغ است، عقل چراغ است، صراط نیست، صراط وحی است ولا غیر. اگر این چراغ اون راه رو خوب به ما نشون داد، نعم الوفاق. اگر نبود چراغ بدی بود، این چراغ خیانت کرده است، کم نور بود، وگرنه صراط صراط است. بعد مطلب دیگری هم در پایان مرحوم آخوند ذکر میکنن که میفرمان بین که اگر شما بخواهید بیشتر به لقای حق راه پیدا کنی، چاره جز تقویت مسائل عقلی نیست. اون حدیث شریف رو هم که از حضرت امیر سلام الله علیه رسیده است نقل میکنند، فرمود بین که شما بکوشید که اهل تعقل باشید و هرگز فکرتون رو از کسی نگیرید، فکرتون رو از برهان بگیرید، کما قال امام و که به امامون و امیر المؤمنین علیه و علی اخیه و آلهی صلوات رب العالمین، لا تعرف الحق بالرجال بل عرف الحق تعرف منه اهله. اونگاه مسئله برهان و اینها رو ذکر میکند. بعد میفرماد به این که اگر دیگران سعی و کوششون این است که به عبادات بدنی بیشتر بپردازن، شما سعی و کوشش دونین باشد که به عبادتهای فکری بیشتر بپردازید، نه اینکه از عبادتهای بدنی محروم بمانید. و لهذا قال صلی الله علیه و سلم که ساعت و تفکر و ساعتن خیر من عبادت 70 سنه، و قال لخیر امتهی و باب مدینت علمهی یا علی ازا تغرب الناس الى خالقهم به انواع البر تغرب الیه به انواع العقل حتی تسبقه هم. اونگاه فهمد که فتحدث من هازا ان المقصود من عبادات البدنیه، اون تقرب است. اومد آیه کریمی که مربوط به قربانیست یاد آور می شود که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا منکم، یعنی بدنه کار به خدا نمیرسد، اون چه اساس کار است روح کار است. و روح یک انسان موحد روح برهانی است. اگر روح روح برهانی شد، هم خودش مبرهن خواهد بود و هم حق همه مطالب رو نسبت به دیگران ادا خواهد کرد. غفر الله لنا ولکم والحمد لله رب العالمین.